ساعت 9 صبح شد و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید که قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هشدار داده است که با خروج کامل نیروهای بین المللی در پایان امسال از افغانستان، شبکه القاعده دوباره منسجم خواهد شد. سایر گزارش‌ها را نیز دنبال می‌کنیم و در نیمه دوم مصاحبه را بشنوید با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و با تعقیب آن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که با خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، شبکه القاعده دوباره منسجم خواهد شد. سه کارمند کمیسیون انتخابات در ننگرهار سوی طالبان موصله را بوده شدند. و چین میگوید که ستلایت های این کشور سه پارچه بزرگ را در نزدیک منطقه که گمان میرود در آنجا تماس یک پروند تیاره مالزیا با رادار قطع شد دریافت کردند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هشدار داده است که با خروج کامل نیروهای بین المللی در پایان امسال از افغانستان، شبکه القاعده دوباره منسجم خواهد شد. جنرال جوزف دنفورد با کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که القاعده اکنون در تلاش است تا از نابودی نجات یابد.
ما از اطلاعات استخباراتی می دانیم که آنان قصد دارند به فعالیتشان در افغانستان و پاکستان ادامه بدهند. آنان خروج ما را به مثابه یک پیروزی بزرگ خواهند دید. فکر می کنم که در صورت خروج کامل ما، آنان تنها به طور فیزیکی دوباره انسجام نخواهند یافت، بلکه این به مثابه یک عامل روحیه دهنده برای القاعده به حیث یک شبکه نیز تلقی خواهد شد.
دنفورد همچنان گفته است که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه امضا شود، بین 8000 تا 12000 سرباز افغانستان باقی خواهد ماند تا در بخش آموزش، همکاری و مشوره دهی با نیروهای افغان فعالیت کنند. این جنرال آمریکایی افزود که اگر قرارداد امنیتی دو جانبه تا خزانه امسال امضا نشود، برنامه ریزی خروج کامل نیروها تا پایان سال بسیار دشوار خواهد شد. سه کارمند کمیسیون انتخابات در ننگرهار از سوی طالبان موصله را بوده شدند. یک مقام کمیسیون انتخابات که از افشای نامش خودداری کرد با تایید این خبر به رادیو آزاده گفت که تلاش ها به کمک بزرگان و مصفدان قومی به هدف رهایی نفرات جریان دارند. در این حال فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ننگرهار میگوید که این سه کارمند روز گذشته هنگام رفتن به ولسوالی دهبالای این ولایت ارگان های امنیتی را در جریان نگذاشته بودند. گفتم می شود که ابتدا 4 تن از این کارمندان را بوده شده بودند که 1 تن آنها آزاد و 3 تن دیگرشان در قید طالبان به سر می برند. پژوهشگر بخش مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میگوید که حمله های طیاره های بی پیلوت و شماره تلفات ناشی از آن هم سال گذشته در افغانستان افزایش یافت. بن امرسن دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت که در حملات طیاره های بی پیلوت در سال گذشته 45 غیر نظامی در افغانستان کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند که این شمار در مقایسه با سال 2012 سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. به گفته سازمان ملل متحد حملات طیاره های بی پیلوت در سال گذشته در پاکستان کمتر بود. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم ملی زیمبابوه در بنگلادش بازی 20 اوره را انجام بدهد. این بازی دوستانه به هدف آمادگی برای بازی های جام جهانی 20 اوره انجام می شود. با سلسله این آمادگی ها افغانستان هالند را دیروز با 35 امتیاز شکست داد. بازی های بین المللی 20 اوره قرار است در 16 ماه مارچ یعنی یک شنبه آینده آغاز شوند و نخستین بازی میان تیم های میزبان بنگلادش و تیم ملی کرکت افغانستان خواهد بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. چین میگوید که ستلایت های این کشور سه پارچه بزرگی را در نزدیکی منطقه دریافت کردند که گمان می رود در آنجا تماس یک پرونده تیاره مالزیا شش روز پیش با رادار قطع شد. اداره دولتی ساینس و تکنولوژی چین بر روز چهارشنبه گفت که این اشیا بر روز یکشنبه در شرق دریای چین کشف شد و تصاویر گرفته شده از آن تحت تحلیل و بررسی قرار دارد. در جستجو برای دریافت سرنخ تیاره بوینگ 777 مسافربری مالزیا که 239 سرنشین داشت، نیروهای بحری و قوای هوایی چندین کشور شرکت دارند. این تیاره از کوالالامپور پایتخت مالزیا به سوی پیکینگ در پرواز بود که از صفحه رادار ناپدید گردید. رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در پهلوی اوکراین خواهد ایستاد تا تمامیت ارزی این کشور ضمانت و حفظ شود. باراک اوباما این سخن را در دیدار خود با آرسنی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین دیروز در قصر سفید گفت. اوباما همچنین گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسیر خود را در قبال اوکراین تغییر ندهد مجبور خواهد شد که روسیه را به گونه توبیخ کند.
ما به حکومت روسیه گفتیم که اگر به مسیر فعلی خود همچنان روان باشد، نه تنها ما بلکه جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و دیگران مجبور خواهند شد که به تخلفات روسیه از قانون بین المللی پاسخ بدهد.
صدر اعظم اوکراین هم گفت که حکومتش در حراست از حاکمیت ملی خود هرگز تسلیم نخواهد شد. سازمان ملل متحد حملات راکتی از نوار غزه بر اسرائیل را محکوم کرد. بان کی‌مون منشی عمومی این سازمان در اعلامیه از فلسطینیان و اسرائیل خواسته است که در زمینه جلوگیری از بروز حوادث بیشتر که میتواند به منازعه شدت بخشد تلاش کند. گروه فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت این حملات راکتی را به عهده گرفته است. اردوی اسرائیل گفته است که در پاسخ به آن 29 هدف را در نوار غزه هدف حملات قرار داده است. اسرائیل میگوید که جنگجویان فلسطینی 60 راکت را بر اسرائیل پرتاب کرده است. انفجار در شهر نیویورک دو آپارتمان را به خاک یکسان ساخت و در آن 3 تن کشته و 63 تن دیگر زخم برداشتند. بیل دی بلاسیو شاروال شهر نیویورک گفت که حادثه در اثر انفجار گاز رخ داده است. گفته می شود که ممکن است شماره تلفات افزایش یابد چون یک تعداد از افراد هنوز هم ناپدید هستند. و هزاران تن در مراسم جنازه یک پسر 15 ساله دیروز در شهر استانبول ترکیه اشتراک کردند. این پسر در تظاهرات ضد حکومت زخمی شده بود و روز سه‌شنبه درگذشت. بیروکین الوان تابستان گذشته به سوی نانوایی روان بود که در اثر اصابت سلندر گاز اشکاور به بدنش زخمی شد و به کما رفت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروغ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. این هم فهرست مطالب و موضوعاتی که تا ساعت 10 با جزئیات خواهید شنید. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور در صورت خروج کامل عساکر بین المللی هشدار داده است.
We know from intelligence that they have every intent of continuing to operate from Afghanistan and Pakistan.
این را هم میشنوید که کانادا به ماموریت نظامیش در افغانستان پایان داد. به نظر شما از تحلیلگران و کارشناسان افغان چه کسی باید به عنوان جانشین مارشال فهیم انتخاب شود؟
تنها مربوط به جمعیت اسلامی نمیشه، تنها به مربوط به شمال نمیشه. کسی که بتانه همکاری واقعی و صادقانه برای این مرحله از تاریخ افغانستان بکنه انتخاب شود.
در ارتباط با تحولات اوکراین گزارش داریم که رئیس جمهور باراک اوباما به روسیه هشدار داده است و در نیمه دوم مصاحبه را بشنوید با یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان.
با کاتگوری‌های مختلف یاد تقسیم میشند. باید کاتگوری‌های مختلف تفکیک کنیم و نظر و انگیزه مخالفتشان باید امرایشان مذاکره صورت بگیره.
عبدالرحیم وردک بود. با تعقیب این مصاحبه برنامه رهبران زن را نیز برایتان داریم. با ما باشید. سلام مجدد به شما همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم می کند. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 این اثرات را بر جای خواهد گذاشت. تضعیف فوری نیروهای افغان، خراب شدن وضعیت زنان و همچنین برگشتن القاعده به افغانستان. جوزف دانفورد، قمانداندن عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، دیروز در برابر کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا در واشنگتن صحبت میکرد، اما یک بخشی از سخنان او نسبتا امیدوارکننده هم بود. اینها را در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
اگر همه نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 از افغانستان بیرون شوند، نیروهای افغان به زودی دچار ضعف خواهند شد. این سخن را قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در واشنگتن گفته است. جنرال جوزف دانفورد که دیروز در برابر کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا صحبت می‌کرد، اثرات خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان را روی نیروهای امنیتی افغان این گونه بیان کرد. فکر میکنم که پروسه ضعیف شدن نیروهای افغان در سال 2015 میلادی به زودی اتفاق خواهد افتاد. چیزهایی که میتواند در سال 2015 درست پس از خروج ما به طور فوری اتفاق بیفتند این هستند: تیل مورد نیاز واحدهای نظامی تمام خواهد شد، سیستم معاشات به طور کامل فعال نخواهد بود، پرسه های اضافی برای وسایط موجود نخواهند بود و همچنین شاهد کاهش آمادگی نیروهای افغان خواهیم بود و واضحاً که دسترسی عملیاتیشان نیز اندک خواهد شد. جنرال دانفورد همچنین گفت که اگر همه نیروهای بین المللی امسال از افغانستان خارج شوند، شبکه تروریستی القاعده دوباره منسجم خواهد شد و به هدف انجام حملات علیه غرب از منطقه استفاده خواهد کرد.
We know from intelligence that they have every intent of continuing to operate from Afghanistan and Pakistan.
ما از اطلاعات استخباراتی می‌دانیم که آنان قصد دارند که به فعالیتشان در افغانستان و پاکستان ادامه بدهند. آنان خروج ما را به مثابه یک پیروزی بزرگ خواهند دید. فکر می‌کنم که در صورت خروج کامل ما، آنان تنها به طور فیزیکی دوباره انسجام نخواهند یافت، بلکه این با مثابه یک عامل روحی دهنده برای القاعده به حیث یک شبکه نیز تلقی خواهد شد. از دانفورد پرسیده شد که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان امسال زنان این کشور را با چه سرنوشته دوچار خواهد کرد. پاسخ او این بود که در آن صورت وضعیت برای زنان افغانستان خراب خواهد شد. اما جنرال دانفورد افزود که اگر حکومت افغانستان قرارداد امنیتی دو جانبه را امضا کند، او با یک نیروی بین 8000 تا 12000 سرباز برای همکاری، آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان خودش را راحت احساس خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دانفورد میگوید اگر تا خزان امسال قرارداد امنیتی دو جانبه امضا نشود، این مسئله برنامه‌ریزی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را در پایان سال بسیار دشوار خواهد ساخت. چند قبل مارتین دمسی، لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده آمریکا، به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته بود که افغانستان پس از انتخابات 16 ماه عمل شاهد دوره بی‌ثباتی بزرگتر خواهد بود. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که هنوز قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن امضا نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته های گذشته به وزارت دفاع کشورش دستور داد که برنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی را از افغانستان آماده کند، چون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای قرارداد امنیتی دو جانبه خودداری کرده است، قراردادی که به شمار از نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند. اما اوباما می‌گوید آمریکا می‌تواند منتظر بماند تا این قرارداد پس از برگزاری انتخابات 16 ماه عمل در افغانستان امضا شود. از میان 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شمار از نامزدان کلیدی در مناظرهای تلویزیونیشان گفتند که در صورت پیروزی این قرارداد را امضا خواهند کرد.
شنیدید که یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 این اثرات را بر جای خواهد گذاشت، مثل تضعیف فوری نیروهای افغان، خراب شدن وضعیت زنان و همچنین برگشتن القاعده به افغانستان. این حرفای جوزف دانفورد، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در حال صورت می‌گیرد که ماموریت نظامی نیروهای کانادایی در افغانستان رسما با پایین شدن بیرق این کشور در قماندانی ISAF در کابل پایان یافت. سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
از سال 2011 میلادی تا کنون حدود 40,000 سرباز کانادایی به شکل نوبتی در افغانستان ایفای وظیفه کردند. ISAF و نشر اعلامیه به روز چهارشنبه گفته است که ماموریت محارب نیروهای کانادایی با انجام مراسم خاص در کابل پایان یافت. در اعلامیه به نقل از جوزف دانفورد، قماندان عمومی ناتو، آمده است که سربازان کانادایی در تامین امنیت افغانستان به خصوص در ولایت قندهار نقش داشتند. آقای دانفورد با ستایش از جرأت و شایستگی نیروهای کانادایی آنان را افتخار برای نیروهای بین المللی خوانده است. به اساس اعلامیه، کانادا ابتدا در سال 2001 و سپس در سال 2003 میلادی به افغانستان سرباز فرستاد و در سال 2005 مسئولیت تیم بازسازی ولایتی در قندهار را به عهده گرفت. عساکر کانادایی تا سال 2011 میلادی در جنوب افغانستان همراه با نیروهای افغان و بین المللی با مخالفان مسلح این کشور جنگیدند. اعلامی افزوده است که کانادا در کنار ماموریت نظامی در بازسازی سرک ها نیز در افغانستان سهم گرفته که گفته می شود تا حد زیاد راه را برای انکشاف اقتصادی در این کشور باز کرده است. به اساس اعلامیه، قماندانان بلند رتبه کانادایی در شوکات ISAF در پست های مهم نظامی در افغانستان وظیفه اجرا کردند. به تازگی مسئولیت قماندانی ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان نیز به یک جنرال کانادایی سپرده شد. به اساس گزارش ها، از سال 2001 میلادی تا کنون در ماموریت نظامی کانادا در افغانستان 158 عسکر کانادایی کشته شدند. گفته می شود 2300 سرباز کانادا در جنگ در افغانستان سهم داشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 9.17 دقیقه صبح هست. درست ساعت 9.30 دقیقه فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. اما پیش از آن، شماری از تحلیلگران افغان میگویند ضرور نیست که نامزد معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان یک شخص وابسته به حزب جمعیت اسلامی و یا متعلق به جبهه شمال باشد. پس از مرگ مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، شماری از حلقات و کارشناسان بر ضرورت هرچه عاجل انتخاب جانشین وی تاکید دارند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
تعداد از تحلیلگران افغان میگویند که نامزد معاونیت ریاست جمهوری افغانستان به جای مارشال محمد قسیم فهیم باید دارای سابقه سیاسی و پایگاه مردمی باشد. آنان تاکید دارند که نیاز نیست که این نامزد با حزب جمعیت و یا جبهه شمال وابستگی داشته باشد. نجیب فهیم، استاد فاکولته حقوق، به روز چهارشنبه در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
ما فکر میکنم که ضرور نیست که حتما رئیس جمهور در این دوره در این فکر باشه که حتما یک کسی از برادرای پنجشیری را به معاونت پیشنهاد بکنه. یک سابقه سیاسی روشن باید داشته باشه، از حسن سابقه برخوردار باشه، از مدیریتی کلان در مقیاس کشور داشته باشه، پایگاه اجتماعی خوب داشته باشه و همچنان ضرورت است که با جهاد و مقاومت هم یک پیوند و رابطه داشته باشه و سهم و نقش فعال در جهاد و مقاومت داشته باشه.
مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، به روز یک شنبه در اثر سکته قلبی به عمر 57 سالگی در خانه اش درگذشت. پس از این رویداد، شماری از کارشناسان افغان به خاطر جلوگیری از خلای قدرت در حکومت بر معرفی هرچه عاجل جایگزین مارشال فهیم تاکید کردند. برخی از تحلیلگران میگویند که جایگزین مارشال محمد قسیم فهیم باید با در نظر داشت مصلحت بزرگ ملی در کشور انتخاب و جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شود. جاوید کوهستانی، یکی از این تحلیلگران:
بهتر است که دولت افغانستان با وجودی که صلاحیت رئیس جمهوری افغانستان است که جایگزین مارشال خودش انتخاب بکنه، چون پست گذشته انتخابی بوده، تنها مربوط به جمعیت اسلامی نمیشه، تنها به مربوط به شمال نمیشه. ای با نظر داشت مصلحت کلان ملی، کسی که بتونه همکاری واقعی و صادقانه بره این مرحله از تاریخ افغانستان بکنه، به باور ما باید انتخاب شود جانب رئیس جمهور و معرفی شد با پارلمان.
پیش از این یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان بر رسانه ها گفته بود که به زودی درباره انتخاب جایگزین آقای مارشال محمد قاسم فهیم با رئیس جمهور کرزی گفتگو خواهند کرد. با آنکه شمار از جناح ها در کشور افراد مشخصی را مناسب نامزدی برای این پست خوانده اند، اما تا حالا مشخص نشده که رئیس جمهور کرزی چه کسی را به جای مارشال محمد قاسم فهیم با عنوان نامزد معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به ولیسی جرگه معرفی می کند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
با دنبال اعلام کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مبنی بر حذف نام ده‌ها نامزد انتخابات شوراهای ولایتی این کشور از فهرست نهایی نامزدان به علت موجودیت نواقص در اسناد تعلیمیشان و تکمیل نکردن سن قانونی برای نامزدی، دیدبان دموکراسی افغانستان در این مورد عکس العمل نشان داده و گفته است که تأخیر در حذف نامهای شماری از نامزدان شوراهای ولایتی از فهرست نهایی بر روند انتخابات آینده در افغانستان تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. این که چی تأثیره در مصاحبه بشنوید که جوبین احمدی با زکریا بارکزای رئیس دیدبان دموکراسی افغانستان انجام داده است.
با وجود از اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی به تعویق به کار خود شروع کرده، نظر به تقسیم اوقات مد نظر گرفته شده، پروسه انتخابات اینا به کار خود شروع نکردم، اگر باز هم اینا باید کوشش از همین خود میکردن که وقتی که لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلام میکردن، قبل از او باید تمام مسائلی که مربوط به وجد شرایط بودن کاندیدا می بودن مورد بررسی قرار بدن. به خاطر از اینکه بعد از شار و اعلان لیست نهایی کاندیدان، نامه‌ای از کاندیدا در ورق رایدهی خواهد آمدن و حال ما در پروسه مبارزات انتخاباتی کاندیدان شورای ولایتی هستم. اصلا به این خاطر من فکر میکنم که خود تأخیر این مسئله تاثیرات بسیار ناگواری بالای پروسه انتخابات خواهد.
بیشتر کاندیدان مبارزاتشان را آغاز کردند و ممکن مبارزات آنان هزینه اضافه هم برداشته باشه. چرا کمیسیون مستقل انتخابات قبلا در رابطه با نهایی ساختن ایلست اقدامات را انجام نداده؟
من فکر میکنم که باید این مسئله از خود کمیسیون شکایات انتخاباتی باید پرسیده شود، مگر تا جایی که ما معلومات دارم از پروسه انتخابات و تجربه ما نشان میده است که وقتی که شما لیست نهایی را می داشته باشین، مثل که شما لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری را داشتین و او تغییر نکرده، به عین شرایط باید شما واجد شرایط بودن اعضای شوراهای ولایتی را هم باید نهایی می ساختین و خصوصا اگر به تعویق مفتیده بود، به این اندازه باید به تعویق نمفتید که اینا مبارزات انتخاباتی خود شروع کردن و دفعتا آل اعلان میشه که بعضی از کاندیدای ولسی شوراهای ولایتی از لیست حذف خواهد شدن و خصوصا این مسئله قابل تشویش به خاطر از ایست که ما یک پروسه سرنوشت ساز در پیش روی خود داریم. اگر در نتیجه انتخابات و شمارش آرا و اعلان ابتدایی نتایج و همچنان رسیدگی به شکایت مربوط به نتایج انتخاباتی هم کارا به این سختگی و به این مشکلات روبرو باشه، برای آینده افغانستان و همچنان برای پروسه انتخابات تاثیرات بسیار ناگوار خواهد داشت.
اگر مشخص بسازین که تأخیر در نهایی ساختن لیست نامزدان شوراهای ولایتی مشخصن، چی تاثیرات منفی را به جا میگذاره؟
از یک طرف اینا همین کسایی که در موردشون باید تصمیم گرفته شدن، اینا مبارزات انتخاباتی خود عملا شروع کردن و از طرف دیگه اگر رای دهنده ها وقتی که نامای از اینا، عکسای از اینا و همچنان سمپول های از اینا در ورق رای دهی می باشه و رای دهنده ها آگاهی پیدا نمی کنن از اینکه یا از لیست حذف شدن، اینا امکان داره که بعضی آرا را بدست بیارن و آرای از این مردم باطل می شن. یعنی در اینجا ما میبینیم که هم رای دهنده ها و هم کاندیدا از این فیصله ناوقتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی متاثر خواهد شد.
زکریا بارکزای رئیس دیدبان دموکراسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقام های محلی در ولایت بدخشان می گویند ناامنی مشکل عمده در راه برگزاری انتخابات در ولسوالی های جرم، یامگان و کران و منجان این ولایت است. به گفته آنها نسبت ناامنی ها انتقال مواد انتخاباتی به این ولسوالی ها باید از طریق هوا صورت بگیرد. اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
مسئولان محلی ولایت بدخشان نامنی ها در مسیر ولسوالی های جرم، یمگان و کران و منجان را چالش بزرگ فرارای انتقال مواد انتخاباتی به این ولسوالی ها دانسته، اما دکتر شوالی ولا ادیب ولی ولایت این موضوع را قابل نگرانی ندانسته میگوید. انتقال مواد انتخاباتی 70 سایت انتخاباتی در 11 ولسوالی این ولایت به شمول ولسوالی های یمگان و کران و منجان از طریق هوا صورت خواهد گرفت.
ما حدود بیش از 70 سایت داریم که انتقالات از اینها توسط هوایی صورت میگیرد که اکثرا 11 ولسوالی در بر میگیرد، که این البته نظر به دلایل نبود راه انتقالات ما توسط هلیکوپتر صورت میگیره. و
نوروز محمد حیدری ولسوالی یمگان نامنی ها در مسیر ولسوالی های جرم، یمگان و کران و منجان را چالش بزرگ فرارای انتقال مواد انتخاباتی بین ولسوالی ها دانسته، خواهان همکاری قوای هوایی اردوی ملی در این زمینه گردیده است.
اگر این وضعیت در مسیر راد ادامه پیدا کنه به منوال دیگه انتخاباتی را فکر میکنم صورت نمیگیره در منطقه. اگر صورت هم بگیره با شکل اساسی و دلپر مردم با پای صندوقای نخواهد رفت.
در این حال مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات بدخشان میگن که در این راستا تلاش های صورت گرفته است و مشکل در انتقال مواد انتخاباتی به میان نخواهد آمد.
نه 11 ولسوالی ما که مناطقش و راه های سبل و بر می باشند نمیتونیم از طریق زمین از طریق ترانسپورتی به دست داشته خود وارد انتقال بتیم. نظر به فیصله و مجالسی که با همانگی ما داشتیم قرار است که 11 ولسوالی از طریق فضا مواد ما ملخه انتقال داده.
مقام های محلی بدخشان انتظار دارند که بتوانند مواد انتخاباتی را به 11 ولسوالی سرحدی که رای مواصلاتی از طریق زمین ندارند از طریق هوا انتقال بدهند.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این ساعت با من و همکارانم سپاس دارم که میدانه در آستانه فصل آغاز فصل بهار قرار داریم. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید قرار است میلیون ها اسلحه نهال در ساحات مختلف کشور غرس شوند. سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت غرس این نهال ها در کشور به همکاری سکتور خصوصی انجام می شود. بیشتر در گزارش آرزو قیاسی بشنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به مناسبت فرارسیدن سال 1393 هجری شمسی 42 میلیون نهال را به همکاری مؤسسات و سکتورهای خصوصی پرورش دادند که قرار است میلیون ها نهال آن در مرکز و ولایت کشور غرس شود. مجید خرار سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این وزارت به تنهایی در حدود 8 میلیون نهال را که بیشتر آن نهال های زینتی اند به هدف تجلیل از سال نو در ساحات مختلف کشور غرس خواهد کرد.
وزارت زراعت سال جاری حدود 3.8 میلیون نهال را در کوریجات مربوط به ریاست های جنگلات و تحقیقات تحت پرورش قرار داده که یک بخشی از این نهال را ما به مؤسسات عامه و به ادارات دولتی و مکاتب و مساجد و دیگر را توزیع میکنیم و یک قسمتش یک مقدار کمش هست را ما خود ما غرس میکنیم و یک متبقیش ممکن به بازار عرضه کنیم.
آقای قرار افزود که بیشتر این نهال ها در ولایت کابل، میدان وردک، غزنی و در شماری از شهرهای بزرگ کشور غرس خواهد شد. در همین حال شاروالی کابل در نظر دارد که با آمدن سال نو 1 میلیون نهال و در حدود 100,000 بوته گل را در شهر کابل غرس کند. به اساس معلومات ریاست سرسبزی شاروالی کابل، کمیسیون را به هدف اتخاذ آمادگی ها برای نوروز ایجاد کرده اند که در کنار برخی فعالیت های دیگر کار نهال شانی را نیز به عهده دارد. قرار است جشن نوروز سال آینده در ولسوالی پغمان کابل برگزار گردد که گفته می شود در آن تعدادی از رهبران کشورهای همسایه نیز اشتراک خواهد کرد. نسرین رئیس بخش سرسبزی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این ریاست به هدف سرسبزی در تمام نقاط شهر بوته های گل و نهال ها را غرس می کند.
امسال تصمیم داریم البته نظر به هدایت جناب شاروالی که اکثر جایا باید گل شانده شه تا فرهنگ گل در شهر پیاده شود. و به علاوه از این گپای ما در کوهش دروازه هم یک مقدار نهال غرس میکنیم و ما امسال هم تصمیم داریم که بعضی از پارک های دیگه هم که دارای نقشه و پلان است اونا را آماده بسازیم تا همشهریان ما شرایط تفریح برشان آماده شد.
با آنکه در جریان چند سال گذشته صدها هزار نهال و بوته‌های گل در ولایات مختلف بخصوص در کابل غرس گردیدند، اما شکایت های وجود دارد که در اثر عدم حفظ مراقبت مناسب از سوی مسئولین و مردم عام بیشتر این نهال ها خشکیده اند. اما وزارت زراعت و شوروالی کابل میگوید که تلاش ها در این خصوص ادامه داشته و همچنان برنامه های آگاهی دهی حفظ و نگهداری نهال ها و بوته های گل را نیز برای مردم عملی می سازد. اینکه در سال آینده چقدر به نهال ها و گل ها رسیدگی مناسب صورت می گیرد بعداً معلوم خواهد شد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح شد. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را لیزا حیدری پیشکش میکند.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هشدار داده است که با خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان شبکه القاعده دوباره منسجم خواهد شد. جنرال جوزف دنفورد به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که القاعده اکنون در تلاش است تا از نابودی نجات یابد. پژوهشگر بخش مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میگوید که حمله های طیاره بی پیلوت و شمار تلفات ناشی از آن امسال در افغانستان افزایش یافت. سه کارمند کمیسیون انتخابات در ولایت ننگرهار از سوی طالبان موصله را بوده شدند. یک مقام کمیسیون انتخابات که از افشای نامش خودداری کرد با تایید این خبر به رادیو آزاده گفت که تلاش ها به کمک بزرگان قومی به هدف رهایی نفرات از چنگ طالبان جریان دارند. چین میگوید که ستلات‌های این کشور سه پارچه بزرگی را در نزدیک منطقه دریافت کردند که گمان می‌رود در آنجا تماس یک فروند طیاره مالزیا 6 روز پیش با رادار قطع شد. و رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در پهلوی اوکراین ایستاده خواهد شد تا از تمامیت ارضی این کشور ضمانت و حفظ کند.
با تشکر از لیزا حیدری، تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com یا .org بخونید و بشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور آمریکا با روسیه هشدار داده است که اگر مسیر خود را در مورد کریمیای اوکراین تغییر ندهد، غرب مجبور است که این کشور را توبیخ کند. باراک اوباما همچنین در دیدار با صدر اعظم اوکراین در واشنگتن گفته است که در کنار این کشور خواهد ایستاد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را اکنون از مصطفی صدیقی میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن به خاطر حفظ تمامیت ارضی اوکراین در کنار این کشور خواهد ایستاد. اوباما این سخن را در دیدار دیروز خود با آرسنی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین در قصر سفید گفت. رئیس جمهور آمریکا افزود که اگر روسیه مسیر خود را تغییر ندهد، غرب مجبور خواهد شد که این کشور را نکوهش کند. یاتسینیوک گفت که حکومتش به انجام گفتگوها آماده است، اما در حراست از حاکمیت اوکراین هرگز تسلیم نخواهد شد. دیدار اوباما و یاتسینیوک در قصر سفید در حال انجام می شود که قرار است به زودی در منطقه کریمیای اوکراین همه پرسی شود. این شبه جزیره را اکنون نیروهای روسیه گرفتند. اوباما گفت که ایالات متحده آمریکا این همه پرسی را نخواهد پذیرفت، زیرا به گفته او قانونی نیست. ما این همه پرسی را رد میکنیم، زیرا از چندین هفته به این طرف نیروهای روسی کریمیا را گرفتند. این قانونی نیست و با قوانین بین المللی سازگاری ندارد. این مسئله با قانون اساسی اوکراین هم مغایرت دارد. پیش از این رهبران 7 قدرت صنعتی بزرگ جهان به روسیه گفتند که اگر روسیه از تلاشا به خاطر پیوستن کریمیا با روسیه دست نبردارد، با عکس العمل بین المللی روبرو خواهد شد. در یک اعلامیه رهبران کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، بریتانیا و آمریکا و نمایندگان شورای اروپا و کمیسیون اروپایی گفتند که به طور انفرادی و دست جمعی علیه روسیه دست به کار خواهند شد. صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل هشدار داده است که اگر بحران روان از راه گفتگوها حل نشود، اتحادیه اروپا تحریم‌های مشخص را علیه روسیه وضع خواهد کرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم مصاحبه را با جنرال عبدالرحیم وردک، یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان بشنوید و با تعقیب آن برنامه رهبران زن در انتظار شماست. انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، با ادامه مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، امروز با جنرال عبدالرحیم وردک گفتگو میکنیم. ستر جنرال عبدالرحیم وردک در سال 1324 هجری شمسی در ولایت میدان وردک به دنیا آمده است. آقای وردک از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ شده و تحصیلات عالیش را در حربی پوهنتون به اتمام رسانده است. وی در امریکا و مصر نیز در رشته نظامی تحصیل کرده است. جنرال وردک همچنان دکترای افتخاری را در بخش علوم نظامی از پوهنتون نظامی کانادا به دست آورده. وی در جریان سالهای 1355 و 1357 هجری شمسی در سفارت افغانستان در هند اتشه نظامی بود. آقای وردک در سال 1360 در شهر پشاور به تنظیم مجاهدین پیوست و سپس به حیث معاون حزب محاز ملی بر رهبری پیر سید احمد گیلانی تعیین گردید. پس از آن که مجاهدین در کابل قدرت را به دست گرفتند، آقای وردک به حیث لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان توظیف شد. عبدالرحیم وردک در سال 1382 سمت معاونیت اول وزارت دفاع را به دوش داشت و از سال 1383 تا سال 1391 به عنوان وزیر دفاع افغانستان کار کرد. وی در سال 1391 هجری شمسی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد و پس از آن برای یک سال به حیث مشاور رئیس جمهور کرزی در امور دفاعی بود. شاه عبدالاحد افضلی و سید حسین انوری اعضای پیشین ولسی جرگه معاون اول و دوم جنرال عبدالرحیم وردک هستند. آقای وردک بر علاوه زبانهای پشتو و دری انگلیسی هم صحبت کرده می تواند. خب تشکر جنرال صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. ابتدا می خواهیم بدانم علتی که تصمیم به نامزدی در انتخابات سالانه گرفتین چی بوده؟
اصلا انسان با تا وقتی که بتونه برای وطن مصدر خدمت شه و باید ادامه بده. و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان طوری است که شاید من بتونم در این مورد مصدر خدمت شه. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است که بدون که خود تامین امنیت و ثبات شرط پیشرط اساسی است برای تمام موضوعات دیگر. اگر حکومت داری مؤثر باشه و اگر ساختار زیربناها باشه، اگر موضوعات تامین عدالت باشه و یا موضوع انکشاف اقتصادی باشه و یا مسئولیت آزادی های فردی باشه. دیگر از اون خاطر من تمام تحصیل تجربه من در بخش امنیت است که امنیت زمینه ساز است برای تمام فرصت های دیگه که از جمله آرمان های مردم افغانستان.
چقدر شما مطمئن هستین اگر رئیس جمهور آینده افغانستان میشین که مسئله اول که شما گفتین که تامین امنیت است بتونین موفق شوین تا این مشکل برطرف بسازین؟
یک موضوع مقایسه است. ما به مقایسه کاندید صاحبای دیگر که تمامش دوستای ما است، تجربه ما در همین رشته و تحصیل و تعلیم تربیت در این رشته بیشتر است و ضمن موضوعات دیگه که مرا واداشت و در چی کنم غیر از موضوع امنیت ای بوده که من در افغانستان به این همه مرا بشناسم که من دارای گروهی ملیستم و کنم تعصبات سمتی و قومی و نژادی و مذهبی و ندارم و نکنم گرایش دیگه دارم.
امنیت شما بشه اگر اشاره بکنین چون شما میخواین که مشکلش حل بسازین؟ آیا بیشتر نیروهای امنیتی تقویت میکنین یا کدام پلان دیگه دارین؟
البته امنیت و تأمین ثبات تنها محدود و منحصر نمیشه به قوتهای امنیتی افغانستان که این موضوع رو من چند دفعه بر پارلمانم ایضاح کردم که امنیت به حیث مجموع یک سلسله عبارت از تأمین امنیت و ثبات، همه جنگ غیر متعارفی که ما با او مواجه استیم عبارت است از یک سلسله عملیات تعرضی و تدافعی که او بخش قوت‌های امنیتی چه در بر می‌گیره و ضمناً مربوط میشه به عملیات تأمین ثبات. و تأمین ثبات کنترل مردم است، امنیت مردم است حکومتداری مؤثر است، عرضه خدمات است، انکشاف اقتصادی، ساختار زیربناهاست، عدالت است، که اینی تمام موضوعات مثل به حیث مجموعی اگر تأمین شود در اون صورت ثبات ملی را که ما در تلاش هستیم به دست خواهد آورد.
اما شما بیشتر در چندین سال در دولت افغانستان ایفای وظیفه میکردین و بیشتر به عنوان وزیر دفاع، در اون وقت شما در این مورد چقدر کار کردین و چرا بیشتر در این مورد کار نکردین به خاطر تامین صلح؟
نه، این موضوع در اون وقت ما چندین بار خاطر نشان ساختیم که تامین امنیت تنها محدود و منحصر نیست به فعالیت نیروهای امنیتی و باید این بخشای دیگه ایش امرایش متوازن پیش بره، که متاسفانه این بخشای دیگه امرایش متوازن پیش نرفت و از این خاطر ما نتانستیم که به ثبات ملی برسیم.
بله، در مورد گفتگوهای صلح چی برنامه دارین اگر پیروز میشین در انتخابات؟
بدون شک و تردید صلح خو یک آرمان و ارزوی تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان با در 4 دهه گذشته با یک عالم از درد و عالم و رنج و آوارگی و سرگردانی مواجه بودن و از یه فضای مسلط بر کشور به کلی سیر شدن و ارزویشان تأمین صلح است و ما هم برای رسیدن به صلح از هر گونه تلاش دریغ و مضایقه نخواد کردیم و کوششهای ما دوام دار خواد بود، هم به خاطر مذاکرات مستقیم و خانه ساختن یک تعداد مردمی که امروز با ما می جنگن و هم مفاهمه با کشورایی که در اونجا مخالفین دولت هم پناهگاه دارند و هم زمینه تامین تمویل و تجهیز و تعلیم و تربیتش مساعد شده.
چی برای شما همین مخالفان را که در چند سال در بیشتر از 1 دهه می جنگن قانع نشدن و حاضر به مذاکره با دولت افغانستان شدن، شما چی برای نارا قانع خواد ساختید؟
یا با کتگوری های مختلف یاد تقسیم میشن، باید کتگوری های مختلف تفکیک کنیم و نظر به انگیزه مخالفتشان باید امرایشان مذاکره صورت بگیره. یک تعداد هستن که نسبت به تنازعات قومی و یا رقابت های دیگهی که داشتن به مخالفین پیوستن و یک تعداد دیگه هستن که با از این فضای ناامن برای منافع شخصی خود استفاده میکنن که زیادتر فعالیتشان مافیایی است و یک تعداد دیگه هم هستن، یک تعداد بسیار محدودی است که و از نگاه ایدئولوژیک رادیکال و افراطی هستن. دیگه از اون خاطر باید در قسمت کتگوری های اول و دوم خب باید اقدامات علیه صورت بگیره تا هم انگیزه مخالفتشان از بین برده شود و در قسمت کسایی که افراط گراست کوشش شود که اگر قانع ساخته شوند که با از طریق اشتراک در مبارزات سیاسی اگر در تلاش قدرت هستن به اون یا برسن.
اما چون تلاش های وجود داشته در جریان چند سال چرا موافقت ننجامیده به نظر شما؟
پروسه صلح البته 2-3 سال پیشتر آغاز شده، این فعالیت جدی در این مورد و زیادتر من فکر میکنم،
اما فکر 3 سال وقت زیاده است؟
من خودم فکر میکنم در بسیاری تو جنگ ها و در نزاعات موارد وجود داره، موارد تاریخی که سالهای بسیار زیادتر در بر گرفته، اما در اینجا سعی و تلاش عامل اصلی از این چیزی که میتونه ایرا را به مراتب کوتاه‌تر بسازه و ایست که اگر ما بتانیم کشورهایی را که در اونجا یا پناهگاه دارند و تمویل و تجهیز میشن وارا خانه بسازیم.
منظورتون از پاکستان است؟
پاکستان و یا هر کشور دیگه که در اونجا پناهگاه وجود داشته باشه و در این صورت اگر واقعانه شوند، من فکر میکنم که بله، موضوع صلح بسیار با آسانی حل میشد. بسیار آسان است که برای کسی گفته شود که پس از این تو در کشور ما برات اجازه نداری که در اینجا زندگی کنی و اگر ما مجبور به عودت به وطن شود، در این صورت خود مذاکرات صلح بسیار با آسانی صورت خواهد گرفت و همه قسم همکاری کشورهای دیگر را در این زمینه جلب کنیم.
چرا که بسیاری کشورها نمار نقش امریکا نظر شما رو بدانم، چی از نظر شما در مورد نقش امریکا در بخاطر تامین صلح در افغانستان یا گفتگوهای صلح؟
امریکا به حیث یک ابرقدرت میتونه تا حد در این زمینه ممد واقع شود، اما در زمینه ای که 100% آنه 100% که نمیتونه و اگر میتونست در طول 10 سال گذشته هیچ امکان از این وجود نداشت که بیلیون ها دلار در افغانستان مصرف کنه، 2-3 هزار نفر تلفات بده و 10-15 هزار نفر دیگه شم معیوب و مجروح شود و باز سال را تامین کرده بتانه او را از او اعتراض
با این نظر دولت... شما مخالف هستین که میگه که سال تامین سال در افغانستان اول بدست امریکاست؟
من فکر من خودم خود در این موضوع قدر زیاد متعقل نیستم که 100% امریکایی ها میتونه، امریکا میتونه مومد واقع شود کمک کنه.
سر مسئله توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا اگر صحبت کنیم، در این مورد چون دیدگاه شما چی است مشخصا؟ چقدر این را بر افغانستان مهم میدانیم؟
مهم است. خب ما قسمی که گفتیم ایست که اول آرزو و آرمان همه ما ایست که افغانستان قدرت دفاع مستقل خودش داشته باشه و سر هیچ کس دیگه متکی نباشه و در این کار باید در این را باید تلاش خود ادامه بدیم. اما فعلا افغانستان در شرایط نیست که نیروهای امنیتیش به او در درجه کمی و کیفی رسیده بتانه که تمام ایجابات قدرت دفاع مستقل مرفوع بسازه. و ضمناً افغانستان از نگاه مالی هم تا 80% سر دنیای خارج و کمک های بین المللی متکی است. دیگه از او خاطر هم امضا مهم است و غیر از او چیز دیگه که بسیار مهم است که امروز این واقعیت باید همه بپذیرند، یا به نحوی از آنها بسیار پیمان های به مراتب قوی تر استراتژیک با کشورها دارند. کشورهای شمال ما تمامش هم رای روسیه و چین در پیمان شانگهای هم است و در چند پیمان امنیتی دیگه هم شامل هستند. و غیر از او روابط مثلا پاکستان است. روابط پاکستان با چین به حد قوی است که این پیمان امنیتی ما در مقابلش ده چندش ضعیفتر است.
پس به این معنی است که اگر در دوران حکومت فعلی این پیمان یا این توافقنامه امضا نمیشه، شما اگر پیروز میشین این امضا خواهد کرده؟
آده این خجای شکی نیست. تمام موانع قانونی که روی زمینه وجود داشت او رفع شده. در وقت من خودم در مرحله اول از این پیمان در مذاکرات خودم شرکت داشتم. تا جایی که افغانستان تقاضا داشت زیادترش پذیرفته شده.
اما غیر از اون و غیر از
موضوع عملیات قوت‌های خارجی به خانه افغان ها خوب بخوان توقف داده شده و ضمن یک مکتوب هم رئیس جمهور اوباما
با شما دو هفته پیش شاید بمباران بودیم در ولسوالی شاگرد ولایت فرمان.
خب بمباران در صورتی که قوت‌های امنیتی افغانستان او را تقاضا کنه، در او صورت یا باید این قبول کنیم که در اونجا 100-200 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد و یا باید
اما اونجا افراد ملکی تلف شدن؟
نه، یک تعداد زیادش خب افراد چی هم بودن در جنگ. تلفات ملکی در هر نوع جنگی که باشه وجود داره، یک پدیده نامیمون است. هیچ کس هم نمیخواد که این کار شوه، اما هیچ کسی در هیچ یکی از جنگ‌های دنیا در طول تاریخ از تلفات ملکی جلوگیری کردن نتونسته. مدا به تناسب گذشته تلفات ملکی بسیار فروکش کرده.
مسئله دیگه فساد اداری است. به خاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده برنامه های شما چی است؟ چرا که این مشکل عمده در ظرف بیشتر از یک دهه در افغانستان بوده؟
مشکل بسیار بزرگ است و خود فساد اداری موضوعی است که هم حکومتداری مؤثر متاثر ساخته، هم انکشاف اقتصادی متاثر ساخته و هم به حیثیت ملی و بین المللی افغانستان لطمه بزرگ وارد کرده. دیگه از او خاطر مبارزه در این مورد یکی از در صدر اولویت های ما قرار داره و ما کوشش خواهد کردیم که بالاخره یک اداره عامه وجود بیاید، یک اداره ملکی که در اونجا هم پاک نفس باشه، هم اصافده باشه، هم شفاف باشه، هم غیر سیاسی باشه و بتانه که دارایی های عامه را و ضمناً خدمات به صورت صحیح عرضه کنه. و به خاطر از اینکه در این کار موفق شویم کوشش میکنیم در دو سه ماه اول یک مبارزه جدی در مقابل از این صورت بگیره و غیر از این کوشش شوه که خود موضوعات حکومتداری و تمام ارتباطات که صورت میگیره الکترونیک باشه که او هم خودش مانع فساد بشه.
اما چه مواردی را که شما اشاره میکنین همین مبارزات ادامه داشته از طرف چند سال هم در افغانستان از طرف دولت چندین نهاد در این بخش کار میکنه، به نظر شما چی بوده علت که موفق نشده تا فساد اداری را محو بسازه؟
موضوع زیادتر ترجیحات قومی، ارتباطات شخصی و حمایت اشخاص بالا رتبه از کسایی که در فساد دست داشته. ای از جمله عوامل بوده که و ضمناً نمی پیگرد صحیح و قانونی هم وجود نداشته.
اما چون این موارد که شما اشاره کردین که موجود بوده، چقدر شما مطمئن هستین که اگر رئیس جمهور افغانستان میشین بتونین همین کارا رو تطبیق بکنین؟
کوشش و سعی و تلاش از همین ما خواهد بود، چرا که تا حد زیاد کمک‌های بین‌المللی هم برای مبارزه با فساد مربوط شده. و ضمناً یم گفتن می‌تونه که 100% فساد از بین بره. در کشورهای بسیار پیشرفته هم امروز فساد وجود داره. منتها کوشش سعی تلاش ما این خواهد بود که ایره به پیمانه زیاد پایان داریم و در نتیجه تلاش‌های پیهم امیگراف سیر نزولی داشته باشه.
برای تامین هرچی بیشتر حقوق زنان به نام شما چه خواهد بود؟
زنا و یک بخش بسیار بزرگ اجتماعی افغانستان را تشکیل میده. یک نیروی هم است که از پیش صحیح نه برای انکشاف اقتصادی سیاسی افغانستان نزوا و حتی امنیتی افغانستان از اون استفاده نشد و ضمناً خانمای افغانستان در طول تاریخ با محرومیت های بسیار زیاد مواجه بود. دیگه ما سعی تلاش زیادتر خود کردیم که محرومیت های تاریخی زنها را از بین ببریم، مرفوع بسازیم و ضمناً ما افغانستان یک دولت باشه معتدل که در اونجا زن و مرد از مسئولیت و حقوق و فرصت های مساوی برخوردار باشند.
یعنی از تلاش های دو حال صورت که شما راضی نیستین در چند سال؟ کافی نبوده؟
نه، واضح است که کافی نبوده. شما خشونت های را دیدین که به حد رقتبار و تراژیک و چی است که انسان به کلی به حد به پیمانی بسیار کنان متاثر میزن. دیگه از او خاطر سعی تلاش خواهد کردیم که قانون خشونت همه زنان همتون نافذ باقی بمانه و ضمناً از پارلمان طی مراحل شوه و غیر از او وزارت زنها از یک وزارت پالیسی‌ساز با یک وزارت اجرایی ارتقا کنه و ضمناً بعضی موضوعات دیگه که مربوط خانم‌ها میشه قانون خانواده است و هم مراحل قانونی خود را طی کنه و قانون مدنی افغانستان هم سر از نو تجدید نظر شوه و در موضوعات خشونت مقابل زنها باید یک پیگرد قانونی بسیار شدیدی صورت بگیره و ضمناً آهسته آهسته ضمناً یک آگاهی عامه باشه، هر قدری که تعلیم و تربیه و تحصیل مردم زیادتر شوه و زمینه فرصت‌های معیشتیشان بهتر باشه، در همون اندازه خشونت به مقابل زنها پایین‌تر میاد.
موضوع خرم که ما می‌خوایم تماس بگیریم و هم مربوط میشه به حقوق بشر، برنامه شما به خاطر تطبیق عدالت انتقالی چی خواهد بود؟ چقدر مهم میدونید که تطبیق شود؟
واضح است که فعلا این موضوع در سازمان حقوق بشر افغانستان موجود است، منتها به نسبت بعض ملاحظات و از نش از او جلوگیری شده و بخیالم که یه هر دو زمان در بر میگیره. زمان
بله در سه دهه گذشته است،
سه دهه گذشته در بر میگیره و یک واقعیت هاییست که ساری مردم به صرف چشم خود دیده و هیچ کسی از اون انکار کرده نمیتونه. از اون خاطر همین پروسه باید تکمیل شوه. مدام مثل
افغانستان یک جامعه نشه زی گزارش هستین؟
بله، و ضمناً افغانستان یک جامعه است که در بخشیدن و عفو کردن سابقه طولانی داره.
یعنی کسی که در جنگ ها دست دارن در جریان جنگ اینا باید بخشیده شون به نظر شما؟
نه، من میگم که همو پروسه‌ای که در اونجا کدام چیزی برایشان جذاب مد نظر نگرفته نشده در حالت انتقالی تا جایی که شنیدیم، و در اونجا گفته شده که اشخاص باید در به جرایم خود اعتراف کنه و از ملت عفو بخواهند.
خب یکی از اهداف عدالت انتقالی است که در زمانی که مستندسازی میشه و کسایی که متهم شناخته میشن را باید به محکمه کشانیده شوند.
در افغانستان در اون صورت در این جنگ ها یک قسمت بسیار کلان افغانستان یک تعداد زیاد شامل عزیز دیگه، این پروسه باید در هم پیش بره و هم باید نظر به شرایط و فضایی که در افغانستان حاکم است نظر به او تا حد عیار شود و ضرورت از این موجود نیست که ما از یک کشور دیگه تعقیب کنیم روش ها و روند های یک کشور دیگر.
خب تشکر میکنم از شما، زنده باشید.
رهبران زن الکا سادات در هرات به دنیا آمده، درسهایش را در مکتبهای گوهرشاد و فتح خوانده و سپس تحصیلاتش را در رشته فیلمسازی در ایتالیا تمام کرده است. او 15 فیلم مستند و یک فیلم کوتاه ساخته است. الکا میگوید به دیگرگونی باور دارد و میداند که زنان افغانستان آگاه شدند و دیگر سکوت نخواهند کرد. او از کجا شروع کرد و چگونه رسید به اینجا؟ بیایید از خودش بشنویم.
موسیقی
تقریبا کودکی و نوجوانی ما به زمان طالبا بوده که به او وقت ما سختی‌های خیلی زیادی کشیدیم. همیشه که ما بیرون می‌رفتیم از کوچه آرزو داشتم که ای کاش می‌تونستم من یک خبرنگار باشم و همه مشکلات که ما به انتظار یک قسمی بتونم انعکاس بدم. و همیشه ما با خیال طفولیت خود گزارش می‌نوشتم، کار می‌کردم، تبدیل به یک آرزو شده بود برای من. تا اینکه وقتی که طالبا رفتن از افغانستان، من هنوز به این فکری بودم که ما باید ژورنالیست شم، چون هدفم این بود که مشکلات که ما دیده بودم باید انعکاس بدم، خصوصا طالبا وقتی که زنان لذت می‌کردن بیرون نمی‌تونستیم بریم و چندین بار به جلو چشمام اتفاق افتاد که زنان لذت می‌کردن و ما مجبور می‌شدیم که فرار کنیم. بعد
گاهی هم شده که در اون زمان خود شما مورد لذت و کوب قرار گرفته باشین؟
خوشبختانه خود ما اتفاق نفتاد که مورد لذت و کوب قرار گرفته باشیم، ولی چندین بار وقتی که ما بازار رفته بودیم که لباس بخریم، دیدیم به یک طرف سرک زنان طالبا لذت می‌کردن، ولی به این طرف دیگه سرک ما میگفتیم تا نزدیک ما بیاین باید ما این لباس بخریم. یا بعض وقتا دکاندار اتفاق میفتاد که میگفت خیر اگر آمدن، ما میگم ما برادر از این آیم یا پدر از این آیم. یک قسم اونا کوشش میکردن کمک کنن، ولی زیاد به جلو چشما ما اتفاق افتاده. خب بالاخره بعد زمان طالبا ما مکتب رفتیم، سنف هفت مکتب درس میخواندم که امشیر ما رویا اولین فیلم خودساخت فیلم سنفتر. وقتی کوش رو به ساختن از این فیلم کرد، ما کوشش کردم که کار کنم، یک بخش کار بگیرم. بعد ما با اون فیلم طراح لباس بودم، با رویا کار میکردم و به جریان ساختن از این فیلم ما تانستم الهام بگیرم که من میتونم فیلم بسازم، فیلم مستند بسازم، یادتر یعنی نزدیک به کار خبرنگاری و ژورنالیستی باشه، اطلاع‌رسانی باشه. خب بعد این شد که من زیادتر از رویا الهام گرفتیم که من فیلم بسازم.
از مهمترین کارهایی که برای خودتان و برای توانمند ساختن دیگر زنان انجام داده اید بگویید.
به سال 2008 من چندین فیلم ساختم راجع به زنان، ولی یک فیلمی که متفاوت بود از تمام کارهایی که به او دوره شده بود راجع به زنان، من یک فیلم ساخته بودم راجع به اولین سازمان زن در افغانستان، راجب خانم ماریا بشیر. چون به وقت زمان که بود یاد رسانه ها، خارجی ها و حتی داخل افغانستان کوشش میکردن که زنهای افغانستان خیلی ضعیف نشان دادن، همیشه خشونت علیه زنها صورت میگیره، ولی ما به اون زمان قویترین زن افغانستان پیدا کردم که او اولین رئیس سازمان ولی بوده در افغانستان و او یک اتفاق خیلی مهم بود که ما زندگی از خانم دنبال میکردم که از یک طرف ما خشونت نشان میدادیم در افغانستان، از طرف دیگه یک زن خیلی قوی نشان میدادیم، و از طرف دیگه ای که یک فیلم یک بخش هنری هم داشت که ما تمثیل زنای داخل خانه میکرد، اصلا زنا بی سوادن و نمیفهمیدن. یک زن بود که صرف رادیو میشنید و تا آخر فیلم او از شنیدن رادیو الهام میگیرد و از خط میگیرد.
بلکه جان، حاجت به گفتن نیست که در جامعه افغانستان موارد زیاد خشونت در برابر زنان موجودند، از لت و کوب و توهین و تحقیر و ازدواج اجباری و محرومیت از دسترسی به حقوق اساسی و اینها. به ما و شنونده ها جالب است بفهمیم که شما چه کردید که از این سطح‌های اجتماعی گذر کردید و به اینجا رسیده.
یک چیز بود چون ما همیشه به داخل افغانستان بودیم و همینجا زندگی میکردیم، تونستیم که مردم خود باشناسیم و ای که مردم ما به چی چیز اساسیت دارن پول پیدا کنیم. به عنوان یک زن وقتی که تو بیرون میشه به یک جامعه سنتی فیلم میسازی و کار سینما میکنی، و هم از سالهای 2004-2005 یک کار بسیار دشوار بودن و به او وقت زمان خیلی از فامیلای نزدیک با بودن که اونا رابطه خوب کاملا با ما قطع کرده بودن و ننگ نامی کرد که بگن که اینا فامیلا ما هستن چون ما فیلم نساختیم، ولی زمان زیاد طول نکشیده که پس اونا برگشتن و به کار ما استخار نکردن و این چیزی بود که ما همون قدرت توانایی خود تانستیم برای از اونا نشان بدیم که ما هم میتونیم کار کنیم و هیچ کمی از مردایی که کار میکنن نداریم. 16 فیلم ساختم که یکی از اونا فیلم کوتاه هنریه، دیگه فیلم مستنده.
در 12 سال پس از رژیم طالبان وضعیت به طور مقایسوی به نفع زنان در افغانستان دگرگون شده. به گونه مثال میتوان از راه یافتن شاگردان و محصلان به نهادهای تعلیمی و تحصیلی، نقش اونها در بخشای سیاست، صحت، تجارت و مسائل دیگر به عنوان دستاوردهای دوره جدید یاد کنیم. اما برخی از زنان نگران از دست رفتن این دستاورد هستند و دلیلشان همین است که این دستاوردها چنان که باید ریشه‌ای و عمقی نیستند در جامعه ما. موافق هستین شما یا گونه دیگر می اندیشید؟
وقتی که ما زنای افغانستان گرد می زنیم، زنای افغانستان تنها کابل و هرات و مزار شریف و شمشهر نیستن. ما از زن پکتیا هم گرد می زنیم، از زن قندهار هم گرد می زنیم، از زنای دیگه ولایت هم گرد می زنیم. درسته به این ولایات زنا دوستانستن یک جایگاه پیدا کنند، هم در سیاست و عرصه‌های مختلف، ولی به زیادتر ولایت که ما ببینیم هنوز زن ها خرید و فروش میشه و هنوز وقتی که به یک زن تجاوز میشه فامیل ساکت میشینن که یک من به گناه دانسته میشه که نمیخواین که صدا خود بکشن و میره کم هزاران اتفاق داره و در کل تقیب زیاد آمده و من خودم خوشبینم، امیدوارم که به دیگه ولایت ها اتفاق بسته که، ولی ترس از دست دادن من زیاد ندارم چون زنها حداقل تونستن به یک آگاهی برسن و مشکلات همین جایی که به دست آوردن بسیار به مشکلات به دست آوردیم هر کدوم ما و فکر میکنم تک به تک زن افغانستان داره مبارزه و میکنه و میخواهی که حق خود به دست بیاره و نمیخواهیم دیگه ساکت بشینه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.